به نام خدا. سلام، به برنامه ما خوش اومدین. برنامه ما همون برنامه شماست، برنامه یار مهربان. شما نازنین ها شنونده برنامه یار مهربان هستین. در برنامه امروز با خانم معصومه انصاریان هم کلام هستیم. ایشون مهمان ما هستن با کتاب کارنامت را قایم کن، که البته یک مجموعه داستانه. سلام خانم انصاریان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو.
خانم انصاریان، مجموعه داستان کارنامت را قایم کن چندمین کتاب شماست؟
والا من در حوزه های مختلف کار کردم، نمیدونم دقیقا بگم چندمین کتابه، ولی اگر در حوزه تألیف بخوام بگم فکر میکنم که پنجم و ششمین کتابه.
این کتاب مجموعه داستانه.
بله.
خب چه کتاب های دیگه ای چاپ کردین؟ چه فعالیت های دیگه ای در انتشارات دارین؟
من در حوزه نقد ادبی کار کردم و یک کتاب به اسم ادبیات مذکر به چاپ رسوندم که اونجا نقد 102 کتاب پس در حوزه کودکان و جوان.
بله، یک پاراگرافی رو میخونم از کتاب شما. میمیرم برای عصرهای دوشنبه. بله. وقتی بیشتر بچه ها میروند خانه و دبیرستان، خلوت و خودمانی میشود. وقتی بر بچه های کلوب بی خیال درس میمانند برای شعر و قصه. حیف که مامان اجازه نمیدهد عضو کلوب ادبی شوم. این مربوط به کدوم قصه است؟
این مربوط به گلهای یخی است، آخرین داستانی که توی این مجموعه اومده.
بعد به قصد خاصی این مطلب رو انتخاب کردیم برای پشت جلد کتاب؟
فکر میکنم بیشتر سلیقه ناشر بوده که این رو انتخاب کرده.
بله.
و خب ناشر احتمالاً این بخش رو بیشتر پسندیده و این داستان. بله. رو.
خانم انصاریان، چطور شد که به نویسندگی روی آوردین؟
راستش بخواین من از کودکی هم به خوندن هم به نوشتن علاقه خیلی زیادی داشتم و تحت تاثیر مرحوم پدرم.
بله، خدا رحمت.
پدرم بسیار اهل رمان زیاد میخوندن.
بله.
داستان شب گوش میکردن. خیلی خیلی علاقمند به ادبیات داستانی بودن و من هم ایشون رو خیلی دوست داشتم و تحت تاثیر شخصیت ایشون بودم. برام خیلی جالب بود که پدرم اینقدر اهل مطالعه است. کتابایی که ایشون خونه می آوردن خب منم تبرق میکردم و از همون بچگی فکر میکردم که من دوست دارم بخونم و بنویسم و خب همین راه هم انتخاب کردم.
خب مقوله نوشتن با خوندن دوتاست، یعنی خیلی ها کتاب میخونن، خیلی ها نمیتونن بنویسن.
خب یه جوری لازم و ملزوم هم دیگه هستن، شما درست میفرمایین. خیلی هستن فقط کتاب میخونن، خوانندگان حرفه‌ای هستن.
بله.
ولی نمینویسن. ولی بعضی هم خب
نه، چطور شد که شما فکر کردین که بنویسین؟ خب خوندن یه مقوله، بلی آدم توی زندگی پدرش کتاب میخونه، تو خونه ای هست که کتاب رفت آمد داره و آدم های کتاب خانی من میرن، آدم کتاب خون میشه. ولی که من یه نوشتن یه چیز دیگه است، این که بشینین حوصله کنین بنویسین. من یه نامه آدم گاهی میخواد بنویسه حال فردا، ولی شما قصه نوشتین، این خودش خیلی مهمه.
ببین این گلهای یخی شاید یه اشاره باشه به این ماجرا که آخرین داستان هست و من دبیرستانی که میرفتم یه کلوپ ادبی ما داشتیم.
بله.
که یک دبیری داشتیم ما و ایشون کلوپ ادبی راه انداخته بود، شاعر بود و ایشون ما رو تشویق میکرد به شعر گفتن و نوشتن، داستان نوشتن. کلوپ ادبی جایی بود که بچه ها شعر میخوندند و داستان مینوشتند و من هم بسیار بسیار مشتاق بودم که عضو اون کلوپ ادبی بشم، ولی مانع بود، یعنی مادرم مخالفت میکرد، میگفتش که فقط درستو بخون و شاید اون مانع باعث شد که من یه مقدار علاقمندی بیشتری نسبت به نوشتن و خوندن داشته باشم. ولی یه چیزی فکر میکنم تو درون آدم هست، یعنی یک میل به نوشتن و خوندن یه چیز شاید درونی باشه که ممکن از یک جایی شروع بشه، ولی به هر حال تقویت میشه با عواملی مثل مثلا معلم و خانواده و دوستان و اینها.
من پاراگرافی از همین قصه رو میخونم. به نرده های سبد دبیرستان که میرسم مطمئن میشوم که خیلی وقت است زنگ خورده. خانم دبیران پشت پنجره دفتر ایستاده و دارد حیات خالی را نگاه میکند. کت و دامن پشمی کرم رنگی پوشیده و دستمال گردن شکلاتی. با دیدنش غصم هزار برابر میشود. انگار یک تیله شیشه بزرگ توی گلویم گیر کرده باشد. آب دهانم را نمیتوانم قورت بدهم. خانم دبیران رئیس دبیرستان من است. اما او چیز دیگری است. شاعر است. کلوپ ادبی را هم خودش راه انداخته. با شعرهایش آدم را جادو می کند. یک سوته می بردمان به یک دنیای دیگر. خیلی خوشگل و با احساس می خواند. به خود نیست که اینقدر دلم می خواهد عضو کلوپ ادبی شوم. هیچ کس توی دفتر نیست. دبیرها همه رفتن سر کلاس. از پله ها می روم بالا. توی راه رو با خانم دبیران روبرو می شوم. تعارفت می گویم سلام. می گوید سلام دخترم. چی دیر اومدی تو امروز؟ انگار تعجب کرده دیر آمدنم. ازش نمی ترسم ولی دلم نمی خواهد کاری کنم که از دستم ناراحت شود. این خانم دبیران هم خانمی که مسئول ادبی دبیرستان بوده و شما دلتون می خواست که می رفتین تو اون کلوپ ادبی.
بله بله. و ایشون خیلی تاثیرگذار بودن در اینکه من به شعر و داستان علاقه من بشم.
یادتون اولین چیزی که نوشتین چی بوده؟
اولین چیز نه یادم نیست، ولی یادمه که تو همون سالها شعر زیاد میگفتم و متاسفانه مجبور بودم دفتر شعرم رو قایم کنم.
اینقدر مادر مخالف بود؟
میگفتم درس بخون و من هم خب درستون بود؟ بله درسم خوب بود، ولی فقط درس خوندن مجاز بود دیگه، شعر و یه چیزا خیلی
مجاز نبود.
بله مجاز نبود.
با رادیو و داستان رادیو چقدر آشنایی داشتی؟
خیلی داستان شب رو گوش میکردم. تو این زمینه فکر میکنم پدرم بیشتر درک میکرد، چون خودش هم علاقه‌مند بود به داستان شب و رمان.
بله من یادمه که ما بچه بودیم یکی از اتفاقهای زیبای شبانه روز ما همون ساعت 10 شب بود که داستان شب شروع میشد. ما میباز زودتر از اینا، ما رادیو از ساعت 8 مثلا شروع میشد تو خونه ما. ما میباز تا اون ساعت همه درس ها مشق نوشته باشیم، مادر همه دفترها رو نگاه میکرد، همه کارا رو انجام میداده بودیم. بعد شام پهن میشد و بعد از شام رادیو بود که مثلا شنبه ها برنامه مشاعره بود، نمیدونم بعد موسیقی ایرانی بود که ما هم پاش میشستیم، بعد وقت بعد برنامه گلهای رنگ و رنگ بود، بعد ساعت 10 شب قصه شب بود که ما دیگه اون وقتی که آرم مخصوص اون برنامه زده میشد و میشستیم و چه دنیای تصویری برای ما میساختن بازیگرهایی که الان هنوز هستن و هنوز صداشون جذابه. ما با استگویی اونها، با اجرای برنامه اونها یه دنیای دیگه کشف میکرد، یه دنیای دیگه رو تو ذهن ما میساختن. من فکر کنم نسل ما همه یه جوری مدیون قصه های شب هستیم. خب اولین قصه که نوشتین و هنوز هست آیا نگه داشتین یا باز قایم کردین کسی نمیده؟
من والا قصه هایی که نوشتم و چاپ شده اونا، چون یک نویسنده قبل از اینکه کارشو به چاپ برسونه چرک نویس یاد داره.
بله.
اونا رو خب دیگه قابل طرح نیست، اونا چیزاییه که من همیشه در حال نوشتم بودم، خاطرات روزانه می نوشتم. خب اونا چیزاییه که کنار گذاشته شده، ولی اولین کتابی که چاپ کردم اسمش بود من کی به مدرسه می روم.
من کی به مدرسه می روم.
بله این دخترم 5 سالش بود و خیلی علاقمند بود بره مدرسه و مدام تکرار می کرد من کی به مدرسه می روم. من بهش گفتم که وقتی کاراتو بتونی کار شخصی خودت انجام بدی، و همین شد فکر اولیه یک داستان که این رو من تبدیل به کتاب کردم و چاپ شد و چندین چاپ هم خورد و کتاب موفقی هم بود. معمولا داستان‌ها از یک خاطره، بله. از یک اتفاق خوشایند یا یک سوال به وجود میاد و این نویسنده است که تلاش میکنه اون رو تبدیل کنه به یک داستان.
بله، یه نویسنده معمولا میتونه چند تا خاطره رو با هم ادغام کنه و ازش یک قصه بیافرینه و همینه. یعنی من فکر کنم که همه نویسندگان یه جوری قصه های خودشونه می نویسن، قصه های اطراف خودشونه می نویسن.
بله.
کلاسی رفتین برای قصه نویسی؟
بله، قبل از اینکه من کلاس برم می نوشتم.
بله
بله، من حوزه هنری کلاس رفتم، کلاس داستان نویسی رفتم، ولی چیزی که به من کمک کرد که نویسنده بشم پشت کار خودم بود.
بله،
مدام می نوشتم و پاره می کردم، می زشتم کنار. چیزی که از انسان یک نویسنده می سازه غیر از اون ویژگی درونی، قریحه، پشت کاره و خوندنه. شما در بخش اول صحبتتون فرمودین که خواندن و نوشتن دو مقوله جداست. من میخوام به این نکته اشاره کنم که خوندن و نوشتن از هم جدا نیست. نویسنده اگر زیاد نخونه نوشته هاش بیروح میشه، کم مایه میشه، بی اندیشه میشه. نوشته باید هرچند که
من نه این فهمش رو کاملا درست مثلا مخالف نیستم، ولی من میگم حتما دلیل اینکه زیاد بخونی نویسنده نمیشی، ولی نویسنده حتما باید خیلی بخونه.
بله همینطوره.
بله. بله خیلی. هنوز هم خیلی میخونین؟
هنوزم خیلی میخونم. من روزی 7-8 ساعت کار نوشتنی و خوندنی دارم. بعضی روزا خوندنیام بیشتره، بعضی روزا نوشتنیا. گاهی اوقات اگر در روز مطلبی ننویسم شب بیدار میشم و 2 ساعت حتما می نویسم و الزاماً چیزایی که می نویسم به چاپ نمی رسونم، ولی روزی نیست که من ننویسم.
کارتون مربوط به نوشتن و خوندنه؟
من بازنشسته کانون پرورش فکری کودکان و جوانان هستم.
فکر مثلا دارین راه میرین بعد یک اتفاقی میبینین جلوی چشتون، بعد اینو مثلا تو ذهنتون میسپارین که یادم باشه راجع به این بچه فال فروش چیزی بنویسم مثلا.
دقیقاً همینطوره.
بعد اینو یا یه گوشه مینویسین کنار دفترچه همراه دارین مینویسین، یا فقط تو ذهنتون نگه میدارین؟
به هر حال اون اتفاق خیلی کلیدیشو همونجا الان که رو موبایل هست همونجا اون قسمت یادداشت ها همونجا هر جا که باشم یادداشت میکنم و در اولین فرصت اونو ثبت میکنم و بعد سراغش میرم. خیلی چیزا هستش که توی کامپیوتر من هست و به موقعش میرم سراغش، وقتی که بتونم خوب پرورشش بدم.
بله.
بتونم خوب بازش بکنم. و چون از زمانی که یک فکر اولیه تبدیل میشه به داستان خیلی اتفاقا باید بیفته.
من فکر میکنم که شما مثلا راجبه یک همچه ماجرایی بعد اینو من اینجور فکر میکنم که اگه نشستین دارین مینویسین ماجرا تو ذهن شما سیال میشه و رخ میده و برای شاخ و برگ میآفرینه. اینطوری نمیتونی همطوری بشین بهش فکر کنین و باید بنویسین این نوشته ها پشت هم یاد. من اینجور فکر میکنم.
من اجازه میخوام که بپردازم. بله. به این کتاب که چطوری شکل گرفت.
بله.
چون این برگرفته از خاطرات دوران کودکیم هست. ببینید وقتی که یک چیزی توی ذهن آدم بالا و پایین میره، با آدم کرنجار میره، آدم نمیتونه از دست اون خودش رو رها کنه مگر اینکه اون رو به کاغذ بسپره. من اینجوریم. کودکی من کودکی خیلی شگفت‌انگیزی بوده. من کودکیمو خیلی خیلی دوست دارم. توی خانواده پر جمعیت بزرگ شدم، به طور طبیعی تضادها و بالا پایین فراز و فرود زیاد داشته. اینا همه برای من عزیز دوست داشتنی هستن. وقتی میخوام بنویسم به عقب که نگاه میکنم به دوران کودکیم برام خیلی چیزا تداعی میشه. خیلی آدم ها هستن که دوستشون دارم الان نیستن.
بله.
خیلی اتفاقا دوستداری هستن که دوستشون دارم الان نیستن و اونا باعث میشن، اونا میان سراغ من و باعث میشن که من اونا رو قلمی کنم.
بله.
بله. خواهر، برادر و اینها تا تبدیل بشن به یک داستان خیلی زمان میبره. شما درست میگین، یعنی باید خیلی بالا پایین بشه، شما یه چیزایی رو حذف کنی، یه چیزایی رو اضافه بکنی، یه چیزایی رو بپرورونی، تخیلتو به کار بگیری تا یه پایان بندی جدید براش فراهم کنی تا تبدیل بشه به یک داستان.
یک پاراگرافی از قصه چراغ مطالعه‌ای برای خودم رو میخونم. وضع پسرها خوب نبود، عالی بود. نه اینکه به خاطرش زحمتی کشیده باشند، نه، مامان اینجور میخواست. او کشت مرده پسراش بود، نمیگذاشت آب توی دلشون تکون بخوره. صبح به صبح جیبشان را پر میکرد از خوراکی و پول تو جیبیشان را هم فراموش نمیکرد. ولی هر وقت ما پول میخواستیم میگفت ندارم. اگر اصرار میکردیم باز هم میگفت ندارم. برای ما هیچ وقت پول نداشت. یک بار ازش پرسیدم چرا بین ما این همه فرق میذارید؟ گفت اونا جوونن، نباید جیبشون خالی باشه، خوب نیست پیش دوست و رفقاشون کم بیارن. با دلخوری گفتم مگه ما جوون نیستیم؟ مثلا اومد درستش کنه. گفت منظورم اینه که اونا پسرن، میرن خیابون، شاید دلشون خواست با رفقاشون کافه ای برن چیزی بخورن. عوضش آقا جون تلافیشو در می آورد، به ما محبت می کرد، از آن محبت های اعلای پدرانه، از آنها که طعمشان را مزه مزه می کنی و هیچ وقت فراموششان نمی کنی. خانم انصاریان خیلی متشکریم که با کتابتون خانمت را قایم کن به دیدار ما اومدین، پذیرای ما شدین، میهمان ما شدین، ما لیاقت داشتیم که میزبان شما باشیم و باهاتون صحبت کنیم. امیدواریم که خوب و خوش باشین.
من هم از دعوتتون سپاسگزارم، متشکرم.
خدا نگهدار هموطنان عزیز شنونده.
همراهان گرامی، برنامه یار مهربان رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید.
در زر بگیریم بیا تا نو بهار عشق باشیم، نسیم از ما شد از انبر بگیریم، نسیم از ما شد از انبر بگیریم. زمین و کوه و دشت و باغ جان را، زمین و کوه و دشت و باغ جان را،
همه در هنده یه اخزر بگیریم،
زمین و کوه و دشت و باغ دلبر بگیری،
زل ما هم رد دلبر بگیری، زل ما هم رد دلبر بگیری.
اگر آن تو ریه کافر بگیریم، مسلمانی بیاموزی از وی، اگر آن جمله کافر بگیریم، اگر آن جمله کافر بگیریم. چشمیست روشن، کمینه چشمش، چشمیست روشن. چه ما از نور او صد فرد بگیریم، چه ما از نور صد فرد بگیری.
یا تاشه از سر بگیری، جهان خاک را در سر بگیری، در سر بگیری.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا اون مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که حماس میآفریند.
ما
میتوانیم،
ما میتوانیم
رازی که شور میبخشد،
زنده می کند خاک. می توانی
دستانی که فروتنان خیش را می جویش، را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
در هر کجا که هستید و صدای ما رو می شنوید، سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که به اتفاق همکارانم در خدمت شما گرامیان هستیم. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراهی بفرمایید.